أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن الله سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکهم العمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلعن الله السفهاء اهل ركوب المعاصی و الحلماء اهل ترک التناهی الا وقد قطعتم قید الاسلام و عطلتم حدوده و عمدتم احکامه الا وقد امرنی الله بقتال اهل البغی و النکف و الفساد فی الارض. خدمت عزیزان و سروران گرامی توجه دارید که توفیقان بود خطبه قاصعی امیرالمؤمنین علیه السلام رو با هم گفتگو میکردیم. بعد از وقفه و تعطیلاتی که پیش آمد، الان ادامه مطالب رو انشاءالله در 24 جلسه خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. در پایان نوبت گذشته به اینجا رسید که امام فرمود و ان عندکم الامثال من بأس الله و قوارعه، در نزد شماست نمونه هایی که خداوند بأس و خشم و قدرت کوبندگی خود را و ایام و وقایع خود را در اونها نشان داده است، که اینها رو توضیح دادیم در پایان راز قبل. پس اگر این چنین است که شما دارید نمونه هایی که قهر خداوند را نشان می دهد، فلا تستبتعو وعیده جهلن به اخذه، دیر مپندارید، دور از خودتون ندانید وعده های خداوند سبحان که بر قهر و غضب داده است. اونچه خداوند وعید داده است، مستحضرید که وعید در به اصطلاح آقایان شر است و وعد در خیر است. از باب جهلن به اخذه، یعنی احساس نکنید که نمیدانید و اطلاع ندارید که خداوند چگونه اخذ میکند و به غلبه میگیرد مخالفان و لجوجان و عنودان رو. بدانید نمونه های اون پیش روی شماست. و از باب این و تهاونن به بدشه، خودتون رو به غفلت نزنید از باب تهاون و سست گرفتن اخذ خداوند، غلبه خداوند، بدش خداوند رو. بدانید که ان بدش ربک لشدید، خداوند اگر بخواهد بر کسی قهر نشان بدهد به گونه دیگر نشان میدهد. و خودتون رو مایوس از بأس او ندانید. تعبیر ملیحی است که امام به کار میبرند، از بأس و از خشم و از خشونت خداوند سبحان احساس نکنید شما بدورید، نه، شما تافته جدا بافته نیستید. اگر شما هم مانند امثال گذشته و پیشینیانی که تاریخ اونها و نمونه های اونها در پیش روی شماست و مقابل شماست برای مطالعه باشید، حکم خداوند و سنت الهی، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سواء، حکم خداوند در حق شما هم همان خواهد بود و همان امضا می شود. خب تا اینجا خدمتون بازگو کرده بودیم. گفتگوی الان بحث در این قسمت است. فإن الله سبحانه، عنایت دارید که بارها عرض کردیم شیوه سخن گفتن خداوند در قرآن این است که هنگامی که انحطاط جماعاتی رو مطرح می کند یا موفقیت و کامیابی گروهی را بازگو می فرماید حضرت باری تعالی، عوامل انحطاط یا عوامل موفقیت پس از آن مطرح می گردد. به اصطلاح ما کالبد شکافی می شود، ضعفیابی و قوتیابی می شود، و اینها دستوری می شود برای آیندگان، برای کسانی که فاعتبروا یا اول الابصار میخوان دبرت بگیرند. امیر المؤمنین هم همینطور عمل میفرمند. بعد از این که این جهات رو مطرح کردن، این بدش و اخذ و بأس و این قدرت و غضب الهی رو مطرح کردن، حالا به ریشه مستوجب شدن بر این قهر اشاره میکنند. فرمود همانا خداوند سبحان لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم، خداوند مورد لعن قرار نداد انسانهای گذشتهی که تاریخ اونها و پرونده اونها پیش روی شماست، فاصلهی ندارن با شما، می توانید مطالعه کنید حالات اونها را، الا مگر برای اون که لترک حمل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینها ملعون خداوند شدند به خاطر اینکه تارک امر به معروف و نهی از منکر شدند. ریشه بدبختی و ریشه به اصطلاح انحطاط این گروهی رو که امام به عنوان نمونه مطرح می کند این مسئله عظیم می داند، ترک امر به معروف و نهی از منکر. اولا کلمه لعن که فرمود خداوند لعن نکرده است مگر برای این جهت، لعن همون گونه که توجه دارید در لغت لعنه ای بعده، در خود لغت لعن به معنای بعد است و لعن به معنای ابعاد است. ملعون یعنی مبعد، یعنی بعید، یعنی دور، اون کسی که دور است. حالا از چه چیزی دور است؟ وقتی که خداوند کسی رو لعن میکند دور میکند، از چه دور میکند؟ از رحمت خیش. اون کسی که شامه او هرگز رحمت خداوند را استشمام نمی کند و اون کسی که رائحه لطیف رحمت الهی هرگز شمیم جان او را نوازش نمی دهد ملعون است. ملعون اون کسی است که از ساحت رحمت باری تعالی فرسنگ ها فاصله دارد. ملعون شماره کیست؟ ابلیس است. فخرج فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ابلیس برو، از این ساحت به دور شو که این بارگاه جایگاه تو نیست و بدان تا قیام قیامت تا یوم الدین لعنت من خداوند بر تو خواهد بود. ملعونی تا ابد، یعنی تا ابد از شمول رحمت الهی به دور خواهی بود و در اون عالم هم همچنین مشمول غضب خداوند و ساحت حق خواهی شد. پس ملعون و لعن اساسا این که شما میگید اللهم لعن اول ظالمین، اینی که شما لعن میکنید اصلا ملعون یعنی مبعد از رحمت الهی، طلب میکنید که فلان کس از رحمت الله به دور باشد و از رحمت الهی به دور باشد. و خداوند خودش اولین لعن است، اولین کسی که لعن کرده است خداوند بوده لعن کرده است. گاهی بعضیا میگن لعن کردن چطور است یا چطور نیست، اولین لعن کننده خداوند بوده، بعد از خدا هم انبیا بودن، پیامبرانم لعن کردن، پیامبرانم لعن کردن. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، عرض به خدمتون 77 از سوره مبارکه مائده. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی ابن مریم، داوود و عیسی ابن مریم لعن میکنن بنی اسرائیل را. چرا لعنشون میکنن؟ به ما عصوا و كانوا يعتدون، به خاطر عصیان و معاصیشون و اعتدا و تعدی که به حدود الهی دارن میشن ملعون، یعنی از خدا طلب میکنن که اینها از رحمت به دور باشند. اتفاقا دنبال این آیه که الان تلاوت کردم خدمت عزیزان برمیگرده به همینجا، بالا همین بحث در ادامه آیه، یعنی آیه بعدی آیه 79 دارد و کان واو نداره، کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه. بدبختی اینها و علت لعنشون برای این بود که اینها اگر منکری را میدیدن از این منکر نهی نمی کردن، لذا لعن خدا بر اینها باد. توجه فرمودین چی شد؟ امیرالمومنین هم در الان همین خط قرآن رو مطرح میکنه، یعنی همین مطلب و پیام مهم سوره مائده رو علی ابن ابی طالب در الان مطرح میکنه. فرمود خداوند سبحان لعن نکرد قرن ماضی. خدمتون عرض کردیم گاه خود کلمه قرن در پاره از استعمالات به معنای برهه زمان به کار برده میشه، میگیم قرن صغیر داریم قرن کبیر داریم، گاهی 33 سال میدانن، گاهی 50 سال میدانن، گاهی 70 سال میدانن، گاهی 100 سال میدانن، 4 نوع قرن داریم ما، هر 4 احتمال هست. اما گاه قرن گفته میشود و مراد چیست؟ ساکنان زمانند، یعنی اون کسانی که زمان نیست زمانی است، اون کسانی که در زمان زندگی میکنن، مثل قریه که گاهی قریه گفته میشه مکان اراده می شود، گاه نه مکانی اراده می شود نه مکان. قرنم همین حالت را دارد. اینجا چنین است، مردم مرادند. خداوند لعن نکرد قرن ماضی، مردم گذشته ایر که بین ایدیکم اینها پیش روی شما هستند فاصله نگرفتند، الا علت لعنشون این بود به خاطر ترک کردن اینها امر به معروف و نهی از منکر را. خود توجه دارید. به هر حال من دیگه الان نمیخوام در صدد این نیستم که بحث امر معروف و نهی از منکر رو اگر بخوایم خدمت عزیزان بگیم از خود به خارج میشیم و از بحث و درس خودمون میگذریم، اما همین مقدار عرض میکنم مستحضرید که به هر حال همان گونه که در واجبات فردی اسلام سازنده ترین و مؤثرترین واجب و فریضه بدون شک صلات و نماز است، در واجبات اجتماعی و نظامی اسلام بزرگترین و مهمترین واجب سازنده اجتماعی اسلام امر به معروف و نهی از منکر است. وقتی این دو کنار هم قرار میگیرن، وقتی که میشه اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر که لقمان میگوید به پسرش، فرد و جامعه در کنار هم چی پیدا میکنن؟ صلاح و سداد و نظام پیدا میکنن. نماز فرد رو میسازد، امر به معروف و نهی از منکر جامعه رو میسازد. فرد که ساخته شد میره سراغ جامعه، جامعه که ساخته شد در دلش فرد ساخته میشود، یعنی هر دو باز نتیجهشون یکی میشه و یک به اصطلاح نتیجه مبارک و فائده و عائده مهم هر دو دارند. همان گونه که توجه دارید گاهی در قرآن به شیوه های عجیبی نسبت به این واجب سرمایه گذاری کرده از خداوند. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت ها هستید ای مسلمانان. کنتم خیر امت اخرجت للناس، چرا؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. فقط یک شرطی پیش شرطی دارد، به شرط این که شما آمران به معروف و ناهیان از منکر باشید. در این صورت شما خیر امت اخرجت للناس. ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید باشند در میان شما گروه ها و کسانی که اینها فاعلان به معروف، آمران به معروف و ناهیان از منکر باشن. سوره مبارکه آل عمران مفصل این بحث رو خداوند مطرح کرده. چند جای این سوره پرداخته است به این فریضه بسیار مهم و بسیار اساسی. خب توجه دارید خود امر به معروف، دعوت به معروف، با توجه به اون شناختی که شارع و شریعت به معروف میده به ما، یعنی اساسا کلمه معروف از ماده چی میاد؟ از ماده عرف و عرفه می آید. معروف یعنی امر شناخته شده. مگر شما عرض به خدمت سرکار در الحرف و تعریف او اللام و فقط شما در نکره معرفه عرض به خدمت در ادبیات مگر چی می گفتید؟ معرفه کیه در ادبیات؟ نکره کیه در ادبیات؟ زمانی در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، وقتی که می خواندیم عرض به خدمتون این قضایا را به ذهن آمده بود و خوش رو کردیم مانند ابن مالک چیز گفتن، بعد رسید به اینجا که ابن مالک گفته است ال حرفات، ما از نکره شروع کردیم و گفتیم و رب تجعل سمتن لنکره کنه و رب شجر زی سمره، ادامه پیدا کرد. باب نکره رو ما مقدم داشتیم بر باب معرفه، بعد علت هم داشت که چرا این کار انجام شد، در پایانش میگم خودم. خود نکره معرفه اون کسی، اون چیزی که شناخته شده است. گاهی میگید رأیت رجلن، دیدم مردی رو. حالا این مردی که شما دیدید کیه؟ 6 میلیارد انسان رو زمینن، 3 میلیاردشون مردن مذکرن. این رأیت رجلا قابل انطباق بر 3 میلیارد است. حالا باید تعریفش کنید تا ما بدونیم کیه چیه، والا که نمیفهمیم. وقتی گفتید رأیت رجل، بعد میگه اون کسی که دیروز دیدی شما، ما او رو امروز دیدیم. از میان 3 میلیارد همشون میرن کنار، یکیشون باقی میماند که دیروز خدمت جناب عالی رسیده است. این میشه معرفه. یعنی تمام اون قرابت ها و استباط ها به کناری می رود و این حقیقت براتون رو میشه. معرفه اون چیز شناخته شده و جایگاه دار و پایگاه دار است. معروف در شریعت به امری می گویند که مقبولیت عند العقل و عند الشرع دارد. هر چیزی که عقل رسمیت براش قائل، امضا می کنه پاش، و هر چیزی که شریعت پای آن را امضا می کند و سند رسمی و برگ اعتبار بهش میدهد، اون میشه معروف. این میشه معروف. حالا معروف ممکن است در صدر اولین معارف و اولین معروف واجبات الهی است، بعد در رتبه بعدی مستحبات است، امور محموده است، یعنی امور محموده ای که نتیجه عقل عقلاء جامعه بشری است، عقلاء امضا میکنند، نمیشه معارف معروف. از اون طرف نکره از ماده چی میاد؟ از ماده نکر. نکر نکرو لها عرشها، یک کاری بکنید که تختش را بلقیس ملکه سبا نشناسد، نکره کنید براش این عرش را. سلیمان گفت نکره یعنی چی؟ ناشناخته، هیچ معلوم نیست که چیست. منکر اون چیزیست که عقل هرگز نمیشناسدش، اصلا رسمیت بهش نمیده، شرع هرگز براش اعتبار اصلا شناسنامه نداره. آدم بی هویت مجهول الهویه است، هیچی نداره، نه شرع قبولش داره نه عقل قبولش داره، این میشه منکر. پس خیلی جالبه، شما هر خوبی را که بگویید داخل معروف است، هر بدی را که بگید داخل منکر است. پس امر به معروف یعنی دعوت کردن به تمام فضائل و خصائل و تمام خوبی ها، و نهی از منکر یعنی باز داشتن از تمام رذائل و خبائث. از این زیباتر میشه پیامی صادر کرد؟ از این جامعتر میشه واجبی تر کرد؟ نمیشه دیگه، چی میشه گفت؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست، همه چی تو این هست، تو امر به معروف و نهی از منکر همه چی هست. لذا یه واجبی است که تمام شؤونات زندگی اجتماعی جامعه اسلامی و انسانی را در بر میگیرد. سرمایه گذاری لذا در شریعت روش زیاد شده. و متاسفانه، البته اینم من قبل از اینکه این قسمت رو عرض کنم و ادامه بحث رو بگم خدمتتون، همون گونه توجه دارید، از اولین شرایط امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ اولین شرط شناختن معروف و شناختن منکر است. یعنی اگر کسی بخواد آمر به معروف باشه، اول باید بره یک کلاس دوره معروف شناسی و منکر شناسی ببیند، باید اینا رو بشناسه دقیق. و لا گاه یرید و ان یعربه فیعجمه، به تعبیر اونا و از شعر و سعبون و طویلون سلمه از ارتقا فیه اللذی. من عرض به خدمتون تا اونجا میرسد که شعر راه مشکلی دارد، نردمان طولانی دارد، کسی که بلد نیست پاش میلغزد، از بالا میفتد، بعد یرید و ان یعربه فیعجمه، میخواد اعراب کند شعر را، اعجام میکند شعر را، میخواد واضحش کنه بفهمند مردم چیزی میگه که هیچکی نمیفهمد. گاهی بعضی اینطور گفته سنبلتراشه، سنبلتراش. بنده این شعر را عرض میکنم، اگر کسی این شعر را معنا کرد هر چی خواست من بهش میده. سنبلتراشه جوهر آینه بلبل است، سنبلتراشه جوهر آینه بلبل است، شبنم کجاست که فواره رفو کند. حالا بیا معنا کن، شبنم کجاست که فواره ای رفو کنه. این شاعر چیز داره، گوینده داره، قائل داره، لله در رو قائل، یه چیزی گفته از برحال بنده خدا. اما ای یرید و ان یعربه فیعجمه، خودش هم نتونسته معنا کنه، نفهمیده چی گفته. گاه اینطوری میشه، آمر به معروف و ناهی از منکر اولین شرطی که دارد اینه که معروف رو درست بشناسه. مباد دعوت کند به چیزی که معروف، نهی کند از چیزی که منکر نباش، نکنه کار به اونجا بکشه. ولو این داستان ریشه نداره و ممکنه از جهت اعتقادی هم ما خیلی امضاش نکنیم، اما از جهت رساندن مفهوم یه مثال خوبیه. حکایت آن است که گر نبندیزین سخن تو حلق را، آتش یاویت بسوزد خلق را. جناب موسی داد زد، آی چوپان چی داری میگی؟ دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خیش. ای بیاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. تو چی میگی؟ خدا به بزهای تو چی کار دارد که فدای خدا باشد بزهای تو؟ چیست؟ گر نبندیز این سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. نگو دهنت ببند. زد بر سرش که ای وای خدا بیچاره شدم، بدبخت شدم، دیدی پیغمبرت به من چی گفت؟ من آمدم مت تو بکنم، ثنای تو بکنم، کارم به اینجا کشید. رفت یه گوشه خزیدی چوپان و بر سر و کلش میزد و عشق میبارید و زجه میزد. وحی آمد سوی موسی و از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ موسی چه کاری بود کردی؟ چه نهی از منکری بود که کردی؟ این که نهی از معروف بود. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ چه کاری بود کردی؟ برو موسی، برو دنبالش، برو پیداش کن، به صحنه بیار، برو بهش بگو ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. ما آمدیم دلهای شما رو با خدا نزدیک کنیم، نه آمدیم شما رو از خدا من فاصله بدهیم. من حرفم پس میگیرم، هر چه میخواد دلت، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی، برو هر چه میخوای بگو. گاهی میبینید این میشه. لذا شرط اول این قضیه و این واجب در شریعت شناختن کامل معروف و شناختن منکر است. دوم، من نمیخوام عرض کردم اگر با هم وارد این مقوله بشیم خیلی باید به تفصیل صحبت کنیم، شرط اساسی دوم اینه که کسی این که میخواهد آمر به معروف باشد و ناهی از منکر باشه، باید عامل به معروف باشد و متناهی از منکر باشد. یعنی رطب خورده منع رطب کی کند. این طور نباشه. یک کسی که خودش سراسر معیوبه بعد انگوش میگذره روی به دیگران، آقا چرا این کار میکنی؟ بله میشه. و غیر تقیین، چقدر زیباست، و غیر تقیین یعمر الناس به تقا، و غیر تقیین یعمر الناس به تقا طبیبون یداو الناس و هو علیلو. چطور میشه این؟ چطور میشه و غیر تقیین یعمر الناس به تقا؟ غیر متقی که مردم را به دعوت به تقوا میکنه در کی اثر میکند؟ این دعوت کجا اثر دارد؟ طبیبی که خودش عرض به خدمتتون این گونه آلوده است و خودش منشأ هزار جور بیماری است، بعد میخواد مریض مداوا کنه؟ ای که نمیشه. و و و بنده دو شرطش عرض کردم، هنوز سه تا شرط اساسی هم امر معروف و نهی از منکر داره که میتونید حتی با کتابهای فقهی مراجعه کنید، هم دم دستتون هم شرلومه رو که نگاه کنید، بعد از اینکه کتاب جهاد را مرحوم شهید مطرح میکند، بعد کتاب الامر بالمعروف و نهی از منکر، تمام فقها بعد از اتمام کتاب جهاد امر به معروف و نهی از منکر رو از زوایای فقهی مطرح میکنن، شروط اون را، آداب اون را، شرط اون را، شطر اون را، تمام اون رو کامل و جامع فقیهان در جای خودش مطرح میکنن، مبانی روایی اون هم که فراوان است. و همین واجب هنگامی که ترک میشود در یک سوگ نامه غم‌انگیز که از لسان و در اربار مولا الموحدین امیر المؤمنین گوش میکنیم، در همون الله الله الله، در همون ناله های سوزناک علی در غروب روز بیستم رمضان که کنار بسترش نشستن عزیزانش دارد داد میزند الله الله، راقب الله، جانب الله، حدود خدا را رعایت کنید، یکی از اونها الله الله فل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یکی از چیزهایی که علی میسوزد و میگدازد و با غمش جان میده رها کردن امر به معروف و نهی از منکر است. بعد به دنبالش امام خودش توضیح میدهد، بدانید اگر شما ترک کردید امر به معروف و نهی از منکر را، یولا علیکم شرارکم، در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر نباشه شرار و تقاط حاکم میشن تو اون جامعه، خبیث ها حاکم میشن، اشرار حاکم میشن در اون جامعه. بعد سمتت اون فلا یستجاب و یا فلا یجاب لکم، هرچی داد میزنید به که یا الله هیچ اثری ندارد، فایده نمی کند، بهتون میگم بی خود کردید که این کار کردید، بی خود کردید که میدان دادید. فلا یلومن الا انفسهم، ملامت نکنید مگر خودتان را. از نتایج ترک امر به معروف و نهی از منکر سیه روز شدن به حکومت جائران و شیادان و اشرار و طغات است، به تعبیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. در اینجا امام فرمود صلوات الله علیه فرمود اینها مشمول لعن خداوند نشدن مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا این جامعه‌ای که ملعون شدن دو طبقه بودند، اینها یک عاملانی بودند و یک ناظرانی بودند، این گروه این جماعت ملعون دو طبقه بودند. یه طبقه اون کسانی که اینها متاسفانه فاعلان معاصی و زشتی‌ها و خطاها بودند، گروه دوم ناظرانی بودند که به نظاره نشستند و هیچ عکس العملی نشان ندادند. گفتند تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت، ای به رندان مکنی زاهد پاکیزه سرش، بالاخره که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، بگذار که دلشون میخواد بکنن، بگذار آزادی عمل داشته باشن، هر غلطی میخواد بکنن. این گروه دوم از گروه اول کمتر نیستند، این هر دو گروه با هم همکاسه هستند. امیرالمومنین میفرماید فلعن الله السفها لرکوب المعاصی، خداوند اونها رو که لعنشون کرد سفیهانشون رو لعن کرد به خاطر ارتکاب معاصی. کلمه سفها جمع سفیه، سفیه یعنی چه؟ کلمه سفحه، اصلا فعل سفحه در لغت به معنای خفه، نقصه، به معنای سبک کردن، پایین آوردن. و من یرغب عن ملت ابراهیم، کیه که از رویه و مرام ابراهیم رو برگرداند؟ آدم عاقل چنین کاری را می کند؟ نه. پس الا من سفحه نفسه، خداوند فعل سفحه را در قرآن به کار برده، الا من صفح نفسه، مگر اون کسی که نفس خودش رو ارزان بفروشد، خفیف کند، پایین بیاره. انسانی که خودش رو بیمقدار میکند ابراهیمی نیست. ابراهیم انسانی که به خودش بها میده میشه چی؟ میشه ابراهیمی. الا من صفح نفسه، پس صفحه به معنای خفه، به معنای عرض به خدمتون نقصه. صفیح به کسی میگوین که وجودش را سبک کرده است، به کسی میگوین که خودش رو پست کرده است، به کسی میگوین میتونید صفیح رو معادل سبک مغز معنا کنید. سبک مغز، انسانی که متاسفانه به مقتضای خرد عمل نمی کند. فرمود خداوند لعنت کرد سفیهان را لرکوب المعاصی. از این کلام امیرالمومنین من این استفاده را خدمتون عرض می کنم که بنابراین چه کسی می رود سراغ معاصی؟ سفیهان. انسان خردمند لبیب سراغ معصیت نمیره. اون کسی میره سراغ معصیت که سفیه، که خودش رو سبک کرده، سبک مغزه. ارتکاب گناه برخواسته از ظلمت و نفسی و تجرأت و بجهلی، برخواسته از ظلم و جهل است. به تعبیر امیر المؤمنین درود خدا بر او باد، این ظلم و جهل است که انسان رو به معصیت سوق میدهد. اگر انسان ظالم و اگر انسان جاهل نباشد، ظلوم جهول نباشد، ظلوم جهول نباشد به معصیت رو نمی کند. اینجا امام خیلی زیبا می فرماید فلعن الله الصفحاء لرکوب المعاصی. خب کار به اینجا ختم نمیشه. این صفیهانی که معصیت انجام دادن، اما خب توی جامعه چهار تا عاقل نبود، چهار تا آگاه نبود که به اینا بگه چی دارین میکنید، اینا رو هشدارشون بده، اسباب ارتکاب رو از پیش پای اینها جمع کنه، توجیهشون کنه، فرهنگ به اینها بده، دانش به اینها بده، خرد به اینها بده، تربیتشون کنه. چرا نکردن؟ و حلما ول حلما ال ترک تناهی. و خداوند حلما را لعنت کرد به خاطر اینکه نهی کردند، به خاطر اینکه ترک کردن تناهی و بازداشتن و جلو گرفتن را، و خداوند اینها را به خاطر این جهت لعنشون کرد. کلمه حلما خب احساس می‌فرمایید که جمع حلیم است. مثلا فرض بفرمایید حلیم هم به معنای بردبار و صبور است، هم به معنای عاقل و خردورز. انسان وزین عاقل را حلیم میگویند، چون اینو در جای خودش زمان دیگه در بحثای دیگه گفتم خدمتتون، چون هر مقداری که عقل انسان بالاتر بره، صبر انسان و بردباری انسان بیشتر میشه. عاقلان اونایی که در اوجن اصلا میبینین اگر بدترین حرفا رو بهشون میزنن تکان نمیخورن اینا کاملا. چرا؟ چون از دستاوردهای عقل، از زایچه‌های عقل صبوری است، بردباری است، شکیبایی است. عاقلان حلیمند. لذا چقدر خوب گفتن ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر هنوز به اونجا نرسیدی که حلم داشته باشی، تمرین حلم کن. فتحلم ان لم تکن حلیما فتحلم. پا بگذار تو این میدان، تمرین کن یک مرتبه که یک شبه تا صبح نمیخوابی بلند شی بعد بگی که امسی تو غیر حلیم و اصبحت و حلیم. ای که نمیشه شب بخوابی صبح بلند شی حلیم باشی. نه، پس تمرینش کن، تمرین کن در وجود خودت ایجاد کن این حالت خوش و این حالت شکیبایی و بردباری را. فرمود امام و الحلماء، خداوند حلماشون لعن کرد به خاطر ترک تناهی. ببینید پس در یه به اصطلاح آقایان یک پروسه معصیت که شکل میگیرد، یک فرایند معصیت رو که نگاه میکنید، فقط بحث این نیست که اون کسی که گناه انجام داده مشمول لعن خداوند باشد یا مشمول غضب الهی باشد، بلکه شما میخوانید اللهم لعن الحسابة التي جاهدت الحسین. کار که به اینا ختم نمیشه، فقط اونایی که اومدن شمشیر زدن که ملعون نیستن. و شاید و باید و تابعت علا قتله. اونایی که کف زدن، اونایی که هورا کشیدن، اونایی که شمشیر تیز کردن، اونایی که خوشحال شدن خبرها خوندند، اونایی که اومدن بعد تو کوفه مسجد ساختن با قتل حسین ابن علی به شکرانه لطف خداوند، همشون یکی هست، هیچ فرقی ندارن. چه میخواهد عمر سعد باشد، شمر ذوالجوشن باشد، چه میخواهد اون کسانی باشه که در کوفه نشستن تا خبر پیروزی براشون بیاد و بعد کف بزنن، هورا بکشن و شایعت و باعیت و تابعت علا قتله اللهم لعنهم جميعا، همشون با هم چیه؟ اللهم لعنهم جميعا، همشون یه حکم دارن. امام در اینجا عالمان و عاقلان رو با سفیهان همکاسه می کند. این خیلی زنگ خطر بزرگیه. ممکن انسان عالم باشه، عاقل باشه، اما با سفیه بیخرد در نتیجه چی بشه؟ یکی بشه. این خیلی درد بزرگیه، عجب بدبختیه. حالا انسان اگر سفیه باشه بزنن تو سرش خوب کاری کردن، اما انسان عالم و عاقلم باشه بعد لعنش بکنن مثل سفیه، این چه بدبختی بزرگیست. به مقتضای علم عمل نکردن میشه چی؟ میشه سفاهت. اینم میشه سفاهت و میشه لعن، نعوذ بالله منها. خب امام این نکته رو فرمودن و این ضعف ها رو متذکر شدن. حالا از اینجا یه گوشه ای از دردهای دل امیرالمؤمنین آغاز می شود. الا وقد قطعتم قید الاسلام، من دارم آگاهتون می کنم، هشدار می دهم مردم، شما قید اسلام رو بریدید، زدید. الان ما در اصطلاح عامیانه خودمون، این ترکیب ادبی نیست، آن میگم فلان کس قید این رو زد. یعنی چی قیدش زد؟ یعنی ریسمان بند، قید و بند نمیگن؟ قید و بند، فلان کس قید و بندی نداره. قید یعنی بند. وقتی که یک کسی ارتباط خودش را با یه شیء دیگر قطع میکند، قید یک چیز را زده است، یعنی قید رو پاره کرده، بند رو پاره کرده است. امام فرمود شما قطع کردید قید اسلام را، شما قید اسلام رو زدید. این عجب تعبیر زیبایی است که امام به کار میبرند. یعنی چه؟ ببینید عزیزان، اسلام قید است، اسلام قید است، یعنی از اسلام بند بهتری وجود ندارد. عالی ترین عامل حفظ انسان دین است، هیچی مثل دین انسان رو حفظ نمی کند. هیچ بندی به زیبایی بند دین نیست. دو عامل هم که وجود انسان رو در نظام آفرینش حفظ می کنند و این دو حجت خداوند بر آدمیان هستند، یک عقل. عقل بنده، دشمن جان من است عقل من و هوش من. انسان اگر بخواد ول باشه باید عقل ول کنه، تا عقل داشته باشه انسان نمیتونه ول بشه. انسان عاقل میتونه بدون درد باشه؟ انسان عاقل میتونه نسوزه؟ انسان عاقل میتونه هر کار دلش خواست بکنه؟ اصلا عقل را از ماده چه میآید؟ بارها عرض کردیم عقل از ماده عقال البعیر میآید. عقال البعیر یعنی پای شتر را قفل فرمان زدن، پای شتر میشه عقال البعیر. عقل و سمی العقل و عقلا، چرا عقل را عقل نامیدند؟ چون عقال انسان میکند، چون پای تو میخوای کار انجام بدی عقلت نهیب میزن، آه دون شعن شماست ببخشید، چشم تا میخوای ایر بخوری، عقل تو میخوای ایر بخوری، از شعن تو هست که همچین کسیفی بخوری؟ نه نمیخورم. تا که دهان باز میکنی یک میگید الان میرم جوابش رو میدم، او به من یکی گفته، یکی گفته صد تا بشنوه، اما تا که میخواد دهب باز عقل نهیبت میزند، میگی نه، به جای اینکه یک کلام به صد کلام، صد کلام به یک کلام. این چی نمیگیم؟ بخشیدیم، ولش کن، رها کردیم. این همه چیه؟ این همه بند عقل است. عقل بند زیبایی است، بالاتر از بند عقل بند دین است. اگر کسی دین داشته باشد، اسلام عالی ترین بند است برای آدمیان. اگر کسی در حسن اسلام وارد بشه و در باروی اسلام زندگی کنه، خوب محفوظ میماند. کسی که ملتزم به احکام اسلام میشه، ملتزم به دین میشه، عالی ترین بندها را دارد، بندهای مبارک داره، نه این بندهایی که دست و پا رو میگیرد. بندی که دست و پا را آزاد میکند، دست و پای جان و روح را آزاد میکند، روح انسان را به اونجا میرساند که قلاب مهمت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. کار به اونجا میرسد که قلاب مهمت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق به زیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. انسان آزاد میشه، بند بکسل، باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. اسلام بندی میشه که این بندهای ظاهری رو باز میکند و انسان با در اون حقیقت و در اون بند عبودیت وارد میکند. امام فرمودند قطعتم قید الاسلام، شما متاسفانه قید اسلام را زدید ای بدبخت مردم. معطلتم حدوده، و حدود اسلام را معطل کردید. معطل یعنی چی؟ یعنی عمل نشده، رها کردید، بلشون کرد، معطل کرد. بئر معطل یعنی جایی که رها شده، صاحبانش رفتن. احکام اسلام را رها کردید. حدود اسلام، عطلتم حدوده، حدود اسلام را تعطیل کردید، رها کردید، ول کردید. کلمه یا حدود اصلا از ماده حد میاد دیگه، بله. کلمه حد ای مانع، ای المانع. حدید را که حدید میگویند، آهن را که آهن میگویند، به لحاظی که وقتی میخ بهش میزنید من میکند، اجزه فرو رفتن نمیدهد، لذا حدید را حدید میگویند. حد یعنی من. شما اون احکام اسلام که مرزهای الهیست، منعهای الهیست، رها کردید. بعد تفسیر میکند خود امام، جمله بعدی تفسیر است برای این کلام. و امدتم احکامه، حدود الهی احکام الله است. تلک حدود الله، حدود الله در قرآن احکام الله است. شما احکام خدا را میراندید. میراندن یک شی یعنی چه؟ مرگ یک شی یعنی بیخاصیت شدن. وقتی چیزی میمیرد میگن این درخت مرده دیگه، یعنی رشد نداره. این حیوان مرده یعنی حرکت نداره. این انسان مرده یعنی فکر نداره. مرگ بیخاصیتی هر شی به لحاظ خاصیت اون شی است. امدتم احکامه، شما احکام دین خدا را میراندید، انداختید از فایده و خاصیت، رها کردید، به این شیوه عمل کردید. اما مگر من دست بر میدارم؟ الا وقد امرنی الله به قتال اهل البغی و النکس. بدانید مردم، من قبل از اینکه این جمله را عرض کنم، خود این مطالبی که الان خدمتون میگیم دلیل بر اینه که این خطبه از آخرین خطبه های علی ابن ابی طالب در عمرشه. یعنی مسلمه که این خطبه بعد از صفین گفته شده. چند ماهی با مرگ امام، شهادت امام، این خطبه بیشتر فاصله نداره. از آخرین خطبه های علی ابن ابی طالب است. الا وقد امرنی الله، بدانید خدا من علی را امر کرده است، به قتال اهل البغی، به این که بجنگم با اهل بغی و تجاوز و سرکشی، و نکس، و اهل نکس. نکس نکسه ای نقزه، با اهل شکستن. حالا اینا رو معنا میکنیم الان براتون. و الفساد فی الارض، با اهل فساد در زمین. همشون کلمه اهل یه مضاف دارن که با واو عطف عطفش میگیریم، و اهل فساد در زمین. خب حالا الا وقت امرنی الله، خدا به من امر کرده است. خدا کجا به علی ابن ابی طالب امر کرده است که با اینها بجنگد، با باقی و ناکس و فاسد بجنگد؟ این امر از کجا آمده است به علی ابن ابی طالب؟ دو گونه امر دارد امام. یه امر مستقیم دارد از کلام الهی قرآن، و یک امر غیر مستقیم دارد توسط نبی مکرم مطرح شده. امر مستقیم: فإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما، فإن بقت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفيء الى امر الله. سوره مبارکه حجرات. خداوند در اونجا مطرح میکنه اگر دو گروه مسلمان به جان هم افتادند، برید صلح بدید بینشون. اگر دیدید یک گروه باقی است، بقی میکند، تجاوز میکند، بجنگید با باقی، بزنید، بکوبیدش تا برگرده به حق، تا حق پذیر باشد. یعنی تصریحا خداوند داره چنین دستوری رو صادر می کند. گوش علی هم به فرمان خداست. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، بجنگید تا برگرده به حکم خدا. این یک از آیات دیگر قرآن که از زبان خود پیغمبر تعویل شد بر علی ابن ابی طالب. فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون. پیغمبر نگران نباش، اگر تو هم رفتی ما از این باقی ها و تاقی ها و سرکش ها انتقاممون رو میگیریم. وقتی آیه نازل شد رسول خدا فرمود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، فرمودن بعلی، این انتقام رو خدا توسط علی میگیرد. این انتقام توسط علی گرفته می شود. و آیات مشابه فراوان داریم که این آیات میشن ادله فرمایش امیرالمومنین که خدا او را امر کرده است. و اما پیغمبر، این حدیثی که عرض میکنم شیعه و سنی نوشتن، اگر میخواید مصادرشو بنویسید میدانید جامع ترین مجموعه روایی اهل سنت کنز الغماله، جلد 6 کنز الغمال این حدیث رو می نویسد. در مجامع اهل سنت، در اسطلقابه جلد 4 هست، در اکثر مجامع اهل سنت هست، خود ما هم داریم، که پیغمبر به امیر المومنین فرمودن یا علی و ست و قاتل من بعدی، یا علی و ست و قاتل من بعدی الناکسین و القاستین و المارقین. خود پیغمبر فرمودن علی تو به زودی بعد از من با 3 گروه می جنگی، ناکسین و قاستین و مارقین. تو به زودی بعد از من با اینها می جنگی، با دو جنگی با اینها. خود پیغمبر دستور جنگ را به امیرالمؤمنین و مجوز جنگ را به امیرالمؤمنین با این گروه ها صادر فرمودن. شیعه و سنی هم اینو نوشتن و از به اصطلاح اخبار مقیبات پیغمبر است که رسول خدا از آینده سخن میگوید و خبر میدن. لذا امیرالمؤمنین همین رو اراده کردن اینجا، فهمدن خدا منو امر کرده است، حال مستقیم و یا به امر پیغمبر، به قتال اهل بغی. خود بغی هم میدانید یکی از معانی بغی یعنی چی؟ یعنی الخروج و علل امام، خروج بر امام معصوم را بغی میگویند. و نقص و الفساد فی الارض. حالا خود امام همون ستایفهی که پیغمبر گفت معرفی میکند. فاما ناکسون فقط قاتلتو، با ناکس ها که ما جنگیدیم. ناکس کیس؟ از ماده نکفه، عرض کردم به معنای نقزه. 3 گروه مقابل علی بن ابی طالب بودند. گروه اول ناکسین. ناکسین کی بودند؟ اهل جمل. گروهی که بیعتشون رو با علی بن ابی طالب به زودی زود شکستن. هنوز گرمی دست علی در دست اونها بود، هنوز از بیعتشون با علی بن ابی طالب چیزی فاصله نشده بود. با کمال قساوت و با کمال ناجوانمردی نشستن مثلث شوم تشکیل دادن، طلحه و زبیر با اون زن کنار هم جمع شدن و قوقا و قائله جمل رو در سال اول خلافت علی بن ابی طالب به بار آوردن. بصره رو انتخاب کردن که پایگاه مخالفان بود و به آشوب کشیدن. خاطر دارم که در نامه 45 که خدمت عزیزان توفیق اون رو حضرت باری تعالی عطا فرمود و امیر ملک سخن اجازه گفتارش رو داد، در اونجا خدمتتون عرض کردیم وقتی که ریختن به بصره، عثمان بن حنیف انصاری نماینده امام در بصره بود، دانه دانه ریشش کندن، دانه دانه ریشش کندن، اشفارش کندن، موجه چشمش کندن، پلکش کشیدن، زجرکش کردن عثمان بن حنیف انصاری را اهل بصره. اینا کسانی بودن که به این شیوه کار رو شروع کردن و بعد ریختن تو بیت المال، تقسیم بیت المال کردن. عثمان نمیگذاشت، عثمان بن حنیف انصاری، ریختن تقسیم کردن و بعد وقت نماز رسید، بعد با هم نزاعشان شد بین طلحه و زبیر. اینو یعقوبی در جلد 2 تاریخ یعقوبی می‌نویسد، برید نگاه کنید صفحه 154. نزاعشون شد دو تا با هم. این میگفت من میخوام امامت کنم، اون میگفت من میخوام به فیض اکبر برسم، فضیلت نماز امام بیشتر از معموم است، اون میگفت من میخوام فضیلت در کنم. الان تقسیم کردم بیت المال رو، حالا سر امامت جماعت با هم دارن چیکار میکنن؟ نزاع میکنن، به تنازع دارن. ناکسون اینهاند، اینهایی که نکس بیعت با علی بن ابی طالب کردن. 12,000 سپاه رو راه انداختن، آوردن در جمل بصره. فقط قاتلتو. و اما القاستون، قاستون کیه؟ قاستون از ماده چی میاد؟ از ماده قسط. قسط، قاست، شما میگید قسط که چیز خوبیه، قاست یعنی قسط کننده، پس یعنی مثلا کسی که عدالت میکند. آه خیلی جالبه، مگر شما در قرآن نخوندید و اما القاستون فکانو لجهنم حتبا؟ هیزم های جهنم قاستینن، خدا قاستین تو جهنم میسوزند. اگه قسط چیز خوبیه، چرا قاست جاش تو جهنمه؟
اما القاستون فکانو لجهنمه حتبا، اینا حتب جهنمن.
بله،
کلمه قسط از الفاظ ازداد است عزیزان، یعنی عدل او جاره، هم به معنای عدل است هم به معنای جور و ستم است، ظلم است، از الفاظ ازداد است. گاهی وقتی که معنی ضدیشو میخوان سلب کنن یک همزه سلب بهش میدن، میشه ان الله یحب المقسطین. مقسط از چه باب است؟ از باب اقساط است، از باب افعال است، یک همزه سلب گرفته معنای سلبیش تبدیل به ایجاب شده است. الان فرمودیم؟ پس قسطب لفظ زده، یعنی هر دو بار را دارد، همون معنا را دارد همین معنا را دارد، به هر دو مفهوم به کار برده می شود. اینجا عمل قاستون، همون قاستونی که قرآن میگه، قاستون یعنی کسانی که ظلم و جور کردن. کی ظلم و جور کرده از گروه های مقابل علی؟ اهل شام، معاویه و اتباع معاویه، اینا قاستونن. اینها بزرگترین ظلم را به علی، بزرگترین ظلم را به بشریت، بزرگترین ظلم را به اندیشه و تفکر و عدالت مرتکب شدند، که حماوت کردند با کسی که هرگز مثل پشه‌ای مقابلش ارزش نداشتند، اما ایستادند و عمر علی ابن ابی طالب را ماه‌ها و سال‌ها ضایع کردند و خیانت به بشریت کردند و ظلم به انسانیت کردند، تا کار به اونجا برسد که علی بشیند ناله بزند، زجه بزند، بکند عده انزلنی ثم انزلنی، عجب روزگار ما را پایین آورده است. یقول الناس معاویه و علی، مردم تو بلتنهای خبری می نویسن می گوین به علی رأی بدیم یا به معاویه رأی بدیم، شعار برای علی بدیم یا برای معاویه بدیم، زیر پرچم این شمشیر بزنیم یا با او همراه باشیم. چه جور و ستمی از این بالاتر. خدای رحمت کند مرحوم استاد رو، به تعبیر ایشان از کلام خواجه شیراز، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. اما القاستون فقط جاهد تو، با قاستونم که دیدید من 100 روز در صفین جنگیدیم. اینو توجه کنید، کلمه دیدم خیلی از بزرگان حتی اینو اشتباه تلفظ میکنن. شما به لغت نامه ها نگاه کنید که ضبط درست کلمه یادتون باشه. خیلی از بزرگان نوشتن صفین علاوزانت سکین، بر وزن چیست؟ سکین، صفینه، پس صفین نیست، صفین نیست، این صفینه، علاوزن سکین اسم مکانیه، مراد دوتا صف نیست که مقابل هم ایستادن که تسنیهش ببندن، بلکه این صفین علاوزانت سکین اسم مکان نیستیم. امام با اونجا صدر، امام ما چندین ماه ما را معاویه در اونجا فقط جاهت تو گرفتار کرد، باش جنگیدیم. اما گروه سوم، لا اله الا الله، از دست گروه سوم. و اما المارقه، و اما المارقه، کلمه مارقه که مارقین باشند، از ماده چی میاد؟ از ماده مرقه میاد، این با قاف دیگه، با غین نیست. اگر مارقین با غین می بود که معناش چیزی دیگه ای می شد، عرض به خدمتون، معنای خوبی داشت. بعد اکثر ما مارقیم به این معنا، و هر حال مرخور ها می شدن مارق مثلا، فرض فرمایید، اما این با قافه. مرقه با قاف از کجا گرفته میشه؟ عرض به خدمت سرکار، مرقت سحم عن القوس، مرقت سحم عن القوس، تیر از کمان گذشت، اینو میگن مرقه، ای جازه، خارج شدن تیر از کمان را مرقه میگویند. مارقین یعنی کی؟ یعنی خوارج، یعنی خارج شدگان از دین. خیلی نامگذاری هم نامگذاری جالبیه در کلام پیغمبر، که امیرالمومنین هم گفته پیغمبر رو دارن میگن. فقط جاهد. و اما المارق، اما المارقه، این مارقه و مارقین خوارج را، نهروانی ها را، که فقط دوخت و دوخ و دوخ و تدویخ به معنای حلکه یهلکو، احلکتو، اینا رو که من کشتم، اینها رو که به هلاکت رساندم، اینها رو که نابود کردم. و بعد در میان خوارج من نمیدانم، فرصت من تمام شد، اما احساس میکنم اگر بمانه دیگه نامنظمه. بگذارید الان 5 دقیقه بیشتر بگیم که اینو تمامش کنیم خدمتون. این فصل بعد میرسه به ذکر مفاخر و مناقب امیرالمومنین که خدا میدانه مرد میخواد که اونها رو بازگو کند و به هر حال متحول نشه وجودش، که انشاءالله در نوبت آینده خدمتون خواهم گفت. و اما شیطان و ردحه فقط کفیته به سعقت سمعت لها وجبتون وجبت قلبه و رجت صدره. الله اکبر. و اما شیطان ردحه در لغت به معنای گودالی که کنار بلندی جمع میشه، آب توش خیلی گودالی که کنار بلندی است که آب توش خیلی جمع میشه، میشه ردحه. اما شیطان ردحه، شیطان اون گودال آب را، فقط کفیت و من خودم جوابش دادم، به سعقتن یک زجه و نالهی زد این شیطان ردحه، سم اطلاها که ازش شنیده شد، وجبت و قلبه، وجب به معنای استراب، من از صدا و نالهی که زد استراب دلش، و رجت و صدره، رج یرجو به معنای و رجت الارزو، رجا به معنای لرزش زلزله، و شنیده شد زلزله دلش، یعنی ناله‌ای که این شیطان زد وقتی بر زمین افتاد همراه با تمام استراب‌ها و تمام زجه‌های وجودی این شیطان بود. چی شد؟ این کیه؟ امام چه کسی رو دارد میگد؟ نبی مکرم اشاره کردن به این قضیه. بخاری در جلد 4 می‌نویسد این رو. کسی بود به نام حرقوس ابن زهیر. حرقوس ابن زهیر، ای آدم آدم عجیبی بود، تیپ ظاهریش هم فرق داشت، یعنی از جهت فیزیکی عرض به خدمتتون شکل بازوها و دستهاش حالت چسبیدگی داشت و یه برجستگی هایی رو بازوش بود که بدین جهت نام دیگری در تاریخ دارد، به او زصدیه می گفتن. برجستگی هایی مثل پستان زنان داشت، بهش زصدیه می گفت. پیغمبر شیطان نامیدند او را، از رهبران و بزرگان فکری خوارج بود. پیغمبر خبر دادند که این شیطان، این زصدیه بر زمین خواهد افتاد، به دست مردان خیر بر زمین خواهد افتاد و کشته می شود. پیغمبر خبر دادند به کشته شدن زصدیه، و زصدیه از جنگ افروزان نهروان بود، از رهبران نهروانی ها بود، خوارج نهروان بود، که به دست امیرالمومنین کشته شد. امام دارن این جمله رو میگن که اشاره به پیشگویی پیغمبر باشه و کار خودشون مستند به گفتار رسول خدا بکنن. و اما شیطان ردحه، اما اون عرض به خدمتون شیطان، حالا چرا شیطان ردحه امام بهش میگن؟ چون وقتی که جنگ نهروان تموم شد، امیرالمومنین قبل از جنگ فرمود من 4000 نفر از اینها رو به خدا قسم میکشم. آمار گرفتن بعد از جنگ، دیدن 3999 نفرن. امیرالمومنین فرمود والله ما کذبت ولا کذبت، به خدا قسم نه دروغ میگم نه پیغمبر به من دروغ گفته، چون این حرف رسول خداست. یکیشون مونده، گشتن این طرف اون طرف، همه جا رو گشتن، جنازه پیدا نکردن، رسیدن به یک ردحه، به یک مرداب، به یک گرداب آب، گودی آب. امام فرمودن تفتش بگردید، چوب زدن خورد به چیزی، خم شدن، گرفتن لنگ این آقای عرض به خدمتون حرقوس رو بیرون کشیدن، نگاه کردن هیکل نحس زصدیه است که در زیر آبها مدفون شده است و مرده است اونجا، و نفر 4000 هم پیدا شد. فقط گرمون. بله. و بقیتون من اهل البق، اما در علی خون است. میگه این اهل جمل، اون اهل نهروان، اما این سفینی ها معاویه هنوز باقی مونده. بقیتون من اهل البر، هنوز یه گروه از اینها باقی است. اگر خدا به علی عمر دهد و اجازه دهد، ولعین ازن الله فی الکرت علیهم، اگر خدا به من علی عمر بده و اجازه بده که برگردم به شام، پوز معاویه رم به زمین میمالم. لعدیلن منهم،
لعدیلنه ادلال به معنای غلبه است. لعدیلنه من هم غالب خواهم شد بر ایشان و غلبه میگیرم از ایشان. الا ما یتشذر فی اطراف البلاد تشذرن، دمار از روزگار اینها در میارم هلاکشون میکنم، مگر یه گروهی از اینها که به این سو و اون سو تشذر کنن. تشذر از ماده چی میاد؟ از ماده شذره. یه کتابی دارید به نام چی؟ شذورات و ذهب، یعنی پاره های پراکنده شده طلا. شذره و تشذیر و تشذر به معنای تفرق و پراکندگی است. من دمار از روزگار اینها در میارم مگر گروهی از اینها که به این سو و اون سو بگریزند و فرار کنند از دم تیغ من، بلا با اینها به شدت عالی برخورد خواهم کرد. خب تا اینجا این فصل سخن تمام میشه. بعد میگه میدانید من کیم؟ شما مسلمان ها بشناسید، اگر نمیشناسید تاریخ قضاوت کند. انا وزعتو فسقره به کلاو کلل عرب، شروع میکند امام سابقه مبارک خودش رو در اسلام مطرح میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.